بسم الله الرحمن الرحيم. این نکته ای که میخوام در مسئله شرعی عرض کنم، همه عزیزان توجه کنند و به خاطر صدای منم آهسته تر صحبت کنند یا صحبت نکنند. یه صلوات محبت کنیم. ما همونطور که در عباداتمون یه تکالیفی داریم، یه احکامی داریم که نمیتونیم درست توضیحش بدیم، در مورد او تعبد میکنیم، یعنی میگیم چون خدا گفته حتما حکمتی داشته، ما قبول میکنیم. مثلا نماز صبح چرا دو رکعته، نماز مغرب چرا سه رکعته، نمیدونیم ولی میپذیریم. این که مثلا ماهی اگه فلس نداشته باشه حرامه و اگه فلس داشته باشه حلاله، ما نمیتونیم درست بفهمیم چرا. ممکنه تو هر آزمایشگاهی و هر مرکز تحقیقاتی این دوتا ماهی رو بررسی کنن هیچ با هم تفاوت نبینن، ولی بالاخره ما که به پیامبری این پیامبر و امامت این ائمه علیه السلام ایمان آوردیم، میگیم حتما یه نکته ای هست که به دست اینها نرسیده. بی خود و بی جهت نمیگه. خب این نکته را اگر بدونیم، باید بدانیم که در بحث‌های معاملات و عقود شرعی هم همین داستان به عینه وجود داره. ممکنه به نظر ما بیاد که این معامله با اون معامله چه تفاوتی داره، به نظرمون مثل هم دیگه بیاد، ولی خدا یکی رو حلال کرده باشه یکی رو حرام، یا یکی رو با دارای احکامی کرده باشه اون یکی رو دارای احکام دیگه. اگر تعبد باشه تو اینجام جاریه. بله ما اسمای جدید از خودمون در بیاریم اون غلطه، اما اگر خدا توسط اولیاء خودش به ما بگه نه این داستان به ظاهر برای تو مثل اوست ولی این با او خیلی فرق میکنه، اگر اینجور باشه ما باید بپذیریم. این یه موردیست خیلی جاها میتونه برای ما پاسخ دهنده سوالات و ابهاماتمون بشه. در مسائل معاملات، حالا یکی از اون مواردی که انسان ممکنه تعجب کنه این مورد. هفته گذشته گفتیم یه صلوات بفرست. که اگر ما چیزی رو به کسی ببخشیم در صورتی اون شخص مالک میشه که اون چیزی هم که بهش بخشیدیم تحویلش بدیم، او تحویل بگیره. اگر او تحویل نگیره این بخشش ما به او شرعاً سبب نمیشه که او مالک بشه و اثرش این خواهد شد که اگر ما منی که بخشیدم این مال را به اون فرد، من از دنیا برم، اون مال چون به ملک او وارد نشده این مال میاد جزء مجموعه آنچه از من باقی مونده، میاد تو ماترک من. و حتی اگر من از نظر رسمی در محضر در دفترخانه ثبت اسناد رفته باشم به نام اون فرد هم کرده باشم، اثر شرعی برای او نداره. این یه جای تعجب برای یه عده‌ای داشته تو مسجد ما و جاهای دیگه، و بله من تعجب رو حق میدم، ولی حق نمیدم به متدین که این حرف رو نپذیره. توجه کردی؟ تعجب غیر از نپذیرفتن، خیلی جاهای دین تعجب آوره، اینم یکیش. و گفتیم که معامله یعنی در اینجا عقد شرعی هبه وقتی انجام بشه، در صورت که اون شخص جز ارحام من نباشه و این هبه هم در مقابلش یه هبه دیگه ای صورت نگرفته باشه و اون شخصی هم که این مالو تحویل گرفته توش تصرف تغییر دهندهی انجام نداده باشه، من تا قبل از مردنم میتونم به هم بزنم برگردونم اون مال رو به ملک خدا. این فرشو دادم به مثلا همسرم، همسر من اگه دختر خاله من، دختر عمه من اینا باشه، خب جز ارحام من میشه، ولی اگر این نسبت ها رو با من نداشته باشه، من به او دادم، فرشم تغییر خاصی نکرده. یه وقتی فرش مشکلی داشته داده رفو کردن مثلا، اونجا تغییر پیدا کرده، من نمیتونم پس بگیرم. اما اگه این فرش هست استفادهم داره میکنه، حالا من یا به دلیل موجه یا همینجوری عصبانی شده دست زنم گفتم اون فرش رو پس بده، تا میگم اون برمیگرده تو ملک من. توجه کردی؟ مگر اینکه من وقتی به او یه فرش دادم، او مثلا فرض کنید که یه چیز مختصری هم از ملک خودش نه از مال من برداره به من به عنوان هبه و بخشش ببخشه، اون وقت اونجا دیگه این بخشش من قابل رجوع نیست. اینا رو گفته بودم. حالا یه مسئله میخوام بگم در همین راستا اسباب تعجب بعضی میشه. صلواتی بفرست. و اون مسئله اینه که فرض بفرمایید بنده میخوام این فرش رو یا این زمین رو میخوام مجانی به ملک کسی در بیارم، شما فکر میکنید خب این چیه؟ راهش هبه است، پس باید تحویل بدم و بعدم میشه پس بگیرم. اما یه راه دیگه شرعی داره و عقد صلحه، من مصالحه کنم با او، من اینو مصالحه کنم با همسرم، اگر من صلح کردم به او، اینو دادم به او به عقد صلح و او پذیرفت، نه تحویل دادن به او لازمه تا او مالک بشه و نمیتونم به هم بزنم. توجه کن تو هر دوتاشم مجانی اون مالک شده، فقط اون عنوانی که من تو ذهنم هست و تو ذهن اوست در فرض اول بخششه، تو فرض دوم صلح و سازش. من با او به این صلح و سازش میرسیم، دعوام نداریم، اما همینجوری میخوام اینو بدم به او به عنوان مصالحه، میدم به او و او میگیره، میدم میگیره یعنی قبول میکنه، ولی میتونم همین رو به او که به مصالحه میدم شرط کنم که این به مصالحه میدم به تو، تو مالک بشو، اما از یه لحظه هم تحویل نمیدم به تا وقتی بمیرم خودم باید مصرف کنم، خودم بتونم از این بهره ببرم. لذا مثلا اینایی که میخوان مثلا یه باقی دارن، یه زمینی دارن تو شمال، بخوان ببخشن به فرزندشون، اگر به فرزندشون تحویل بدند او مالک میشه، اما گاهی اون فرزند نیست اینجا، گاهی فرزندش خارج از کشوره، یا نه فرزندش عرض به حضورتون که حالا فعلا نمیره اونجا تحویل بگیره یا یه مانعی داره، اصلا دولت دست گذاشته روش نمیذاره اصلا ما بریم اونجا تحویل بدیم، مثلا دست یکی دیگه است. خب میشه شرعاً اون ملک فرزند من بشه بدون این که من تحویلش بدم؟ بله. چجوری؟ صلح میکنم با اون، به عقد صلح میشه ملک او و نیاز به تحویل دادن هم نداره تا او مالک بشه. توی البته بعد از عقد صلح من باید مال مردم رو بهشون بدم، ولی شرط مالک شدن توی هبه تحویل گرفتن بود، اینجا چنین شرطی وجود نداره. این یک فرق بین صلح با هبه که تحویل دادن لازم نیست تا او مالک بشه. اثر دومش هم اینه که عقد هبه یک طرفه میشد به هم بزنی تو اون مواردی که گفتیم، اما عقد صلح هیچ وقت یه طرفه نمیشه به هم زد. اگه بخواد به هم بزنی باید توافق جدید بکنی، توجه کردی؟ توافق جدید بکنی. البته همینجا عرض بکنم ما یه صلح دو طرفه هم داریم. مثلا فرض کنید که من منزل خودم رو صلح میکنم با برادرم با همسرم، ولی ممکنه مصالحه به یه کاری باشه خیلی کم ارزش، ولی بالاخره باید ارزش داشته باشه. مثلا من به همسرم میگم برای مرحوم پدر من یه سوره یاسین بخون، در ازایش این خونه مال تو. این میشه صلح دو طرفه، توجه کردی؟ سوره یاسین خوندن، شما تو قبرستون ها برخون اینا که سوره یاسین میخونن فرض کنید 500 تومن 1000 تومن بیشتر نمیگیرن، این بیشتر از اینا نیست. خب او ارزش 1000 تومنه، این ارزش ممکنه 1 میلیارد تومن باشه، ولی عیب نداره در مصالحه من این کار رو بکنم، باز این شدنیست. پس اونجایی که مال رو نمیشه تحویل داد یا نمیخوام تحویل بدیم و معامله رو یه جوری میخوایم بکنیم که دیگه نشه یک طرفه به هم بزنیم، به جای عقد صلح، به جای عقد هبه، عقد صلح انجام بدیم، معامله صحیح خواهد بود. و این توضیحاتی هم که عرض کردیم در کنارش وجود داره. من از اینکه کسی تعجب کنه به او حق میدم، اما از اینکه نپذیره به او هیچ حق نمیدم، چون بالاخره احکام شرعی این چیزایی که تو فتاوا هست که تو این مواردم اختلافی بین فقها نیست، اینا استفاده شده از روایات و فرمایشات ائمه علیهم السلام که ما باید همه اونها رو بپذیریم. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش توفیق قرار گرفتن و توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بلندی تقدیم فرماید. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيف له شيطانا فهو له قرين فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هر کس که از یاد پروردگار، از یاد خدای رحمان روی بگرداند و نابینا بشه و خلاصه به اون سمت نره، رو برگردونه، کاری که ما میکنیم اینه نقیف له شیطانا فهو له قرین. اثر اعراض از ذکر خدا اینه که یه شیطانی بغل دستش گمارده میشه، دوشا دوشا هم حرکت میکنه. خب کار این شیطان چیه؟ و این نهم در یسدون هم عن السبیل، این شیطان هی او رو برای اینکه بخواد بره تو راه خدا مانع ایجاد میکنه. چجوری مانع ایجاد میکنه؟ با وسوسه کردن، با وسوسه کردن. شیطان بیش از این هیچ کار نمیکنه. قیامت هم که میشه، و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. همه قضاوت ها، همه کارها که تمام میشه، که خیلی طول میکشه، 50,000 سال طول قیامت. خدا رو به حق امیرالمؤمنین قسم میدیم ما رو جز اولین گروه هایی در قیامت قرار بدهد که ما رو از صحنه قیامت انشاءالله با عافیت به بهشت خودش ما رو رهنمون بگرداند. خیلی سخت اونجا. تو بعضی روایات داریم اینقدر محاسبه به بعضی طول میکشه، اینا درخواست میکنن که خدایا ما نمیخوایم بقیهش رو جواب بدیم، ما رو ببر جهنم. ما اینجا وایسیم، اصلا این جهنمی که دارم میبیننش، ها دارم میبینن، حال ما اینجا یه چیزی داریم میگیم. بله، حالا یه حرف تو حرف میاد. یحیای پیغمبر در روایت داره از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که به مادرش گفت که اینایی که عبادت میکنن توی بیت المقدس، تو این مسجد الاقصا، اینا لباس پشمی تنشون میکنن که خیلی راحت نباشه، در آزار باشن. یه کلاه پشمی هم دارن. تو هم واسه من تهیه کن، من میخوام برم همراه اونا عبادت کنم. مادرش گفت من سر خود کاری نمیکنم، باید پدر زکریا بیاد. تو بعد زکریای پیغمبر که اومد گفت خب انجام بده، لباس پشمینه پوشید و رفت توی در بین عبادت کنندگان تو مسجد عبادت میکرد. وقتی عبادت میکرد، بعد مدتی، خب پیغمبرم بود، یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام، بعد این مدتی که حالا حوادثی واسش اتفاق افتاد، انقدر گریه کرده بود که این پوست گوشت صورتش که رفته بود، پوست صورتش هم از بین رفته بود و دندوناش پیدا بود از بیرون. این تو روایت امام صادق اینجوریه. و بازم از گریه باز نمیستاد. پدرش بهش گفت چرا اینقدر گریه میکنی؟ گفت مگه خود شما یخته نگفتی در موعظه‌ای که مردم رو میکردی که قیامت یک گردنه ایست که از اون گردنه به سلامت عبور نخواهند کرد مگر افراد بکا، اونه که خیلی گریه کنن. یه حرف و روزگار ما اصلا، من که میگم که از سرم گشاده این کلاش، بله از بسم مشتری نداره، کسی هم نمیگه اصلا یه حرف رو. بعد داره که مادرش اینجا تو این گودی صورتش پارچه گذاشت که اشکای بعدی اذیت نکنه پسرش. بعد که او همینجور اشکشو میریخ، مادرش میاد این پارچه ها رو برمیداشت فشار میداد که مجدد بذاره سر جاش. وقتی آب از این میچکید، تازه حضرت یحیی یه گریه دیگه میکرد که خدای بازم به من نمیخوای رحم کنی. بعد خطاب اومد به حضرت یحیی که لو نظرت الى نار جهنم، اگه به نار آتش جهنم نگاه کنی میبینی پوشیدن این لباس پشمینه چیزی نیست، حاضر لباس آهنین بپوشی. اونجوری یا من خیلی خوابم یا اینکه هیچ ترس کنم. خب حالا قیامت 50,000 سال طول میکشه، آخرای قیامت خدا بیان میکنه و قال شیطان لما قوی الامر، وقتی قیامت تموم میشه شیطان به حرف میاد میگه ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم، خدا به شما یه وعده ای داد که اون وعدهش حق بود، منم به شما وعده دادم، فاخلفتكم، وعده من پوچ بود، من خلف وعده کردم. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم، غیر از این من هیچ سلطه ای بر شما نداشتم که شما رو وسوسه میکردم، دعوت میکردم، فاستجبتم لی، من میگفتم شما میبینید، ولی میتونستیم مخالفت کنید، هیچ تسلطی نبود، گردن شما رو که من نگرفتم بیارم تو این راه، من این وسوسه میکردم. فلا تلومونی ولومو انفسکم، شما من رو ملامت نکنید، خود رو سرزنش کنید. خب قرآن میفرماید اگه کسی از یاد خدا رو برگردون بشه و دیگه به اون سمت نمیره، نقیف له شیطانن فهو له قرین، ما یه شیطانی بغلسش میکاریم. میکاریم یعنی چی؟ این معنیش چیه؟ معنیش چیه؟ نه، اگه الان شیطان دم دست من و شما، مثلا انشالله دم دست شما نیست، قرین شما نیست، خدا نمیذاره، ولی این شیطان اینجوریه که تک تک ما رو از اطراف و جوانب میخواد احاطه کنه و لحظه ای از ما جدا نشه، بالاترین درجات وسوسه رو ایجاد کنه تا ما بالاخره راه او رو بریم. اگه الان کسی نداره، عنایت خداست، عنایت خداست. اگر کسی از یاد خدا روی برگردون میشه، خدا دیگه عنایتشو برمیداره، وقتی برمیداره شیطان میره سمتش. از این خدا تعبیر کرده به اینکه ما شیطانو میگماریم بغل دست او، چون میتونن جلشو بگیرن و جلشو نمیگیرن، اسمش میذارن که کار کار ماست، ولی در واقع اینجور به این صورتیست که عرض کردیم. فاولهو قرین، اینم با او هست همینجور، و انهم لیصدونهم عن السبیل، اینا از راه خدا باز میداره، ولی و یحسبون انهم مهتدون، مشکلش اینه که بعد یه مدتی یه آدم ها اصلا شیطان اینا رو برده تو راه های دیگه، اینا فکر میکنن در راه خدا رو میرن، و یه حسابون انهم مهتدون، مثلا میگن اینجوری بهتره. بعد از یه مدتی که آدم راه شیطان رو رفت، اصلا ارزش هاش عوض میشه، توجه کردین؟ اصلا خوب همینه، حالا در ابعاد مختلف. الان خیلی از متدینین خوب رو به این میبینن که بالاخره نمیشه که آدم مثلا فلان کار رو نکنه، که الان به خیلی ها بگی که مهریه دخترتو مستحب، مهریه 500 مثقال نقره باشه، بخوای تومنی حساب کنی 5,000,000 هم نمیشه. کدوم از متدینین حاضرن دخترشون اینجوری به عقد کسی در بیارن؟ ولی من تا به حال چنین عقدی نخوندم، این همه عقد خوندم، توجه کردی؟ همه معیارامو ریخته به هم، همه از آخوند و غیر آخوندم، بعدا میگیم این درسته، در حالی که اون سنت پیغمبره. خب بالا حرفم خیلی تند شده میشم، ای خونده ولومشو بیارم پایین جان، به اندازه بعد یه خورده باید ملاحظاتی کن. و یحسبون انهم مهتدون، ما بعد یه مدتی خلاصه تغییر میکنه معیارهامون، تو اعتقادات، تو افعال، تو خلقیات، تو اینا تغییر میکنه. این نتیجه این رفیق جدیده. وقتی از یاد خدا غافل میشیم میریم تو این وادیا. راهش چیه؟ خدا هم راه نشون داده، هم درد رو نشون داده، هم درمان، هم مشکل و هم راه خروج از اون. راهش اینه که ما واقعا خدا رو یاد کنیم، خود رو در حضور و محضر خدای متعال بیابیم و ببینیم. ما رو خدا دائم داره میبینه. انه على كل شيء رقيب. خدا مراقب همه چیزه، مراقب قلب منم هست، مراقب چشم و گوش و زبان و دست و پا. و وقتی کسی اینجوری بشه شیطان دور میشه ازش، شیطان دور میشه. خب وقتی اینایی که شیطان رفیقشونه، حتی اذا جاءنا، وقتی اینا به سمت ما میان، حالا یا لحظه مرگه یا در قیامته، یه جایی هست خلاصه، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبعد فبئس القرین، اونجا میفهمی که چه رفیق بدی بودی. آرزو میکنه که ای کاش بین او و بین این شیطان فاصله بین مشرق و مغرب بود. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. دیگه این آرزوی این طوری بیفایده است. تو با اون شیطونی که وسوسه کرده دوتایی با هم یه جا میری. خب افانت تسمع الصم او تهد العمی و من کان فی ظلال مبین. اما این حرفا به درد آدم میخوره که گوشش باز باشه، چشمش ببینه این حقایقو، نه اینکه هرچی بهش میگن روشو بکنه اون بر، هرچی بهش نشون میدن جای دیگر رو تماشا میکنه. افا انت تسمع الصم او تهد العمی و من کان فی ظلال مبین. خب این تذکری از این آیات که انشالله برای گوینده در مرحله اول و برای همه شما و وابستگانتون انشاءالله این تذکرات که از آیات قرآن و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام برگرفته شده، انشاءالله خدای متعال با آبروی امام زمان در هممون تأثیر خیر مرحمت بفرماید. پروردگارا در فرج و ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. هر چه زودتر اون بزرگوار را ظاهر و آشکار بگردان. از بقیه ایام غیبت اون حضرت بزرگواران صرف نظر بفرما. وجود نازنین اون حضرت از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. به ما توفیق دیدار و نصرت اون بزرگوار را عنایت بفرما. پروردگارا با بروی امام زمان همه ما را ببخش و بیامرز. با بروی امام زمان والدین ما زبل حقوق ما ببخش و بیامرز. با بروی امام زمان حب دنیا از قلوب ما زائل بگردان. محبت خودت و اولیات را جایگزین اون محبت در دل ما بگردان. پروردگارا بیماران مورد نظر به آبروی مصلی جعفر علیه السلام شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. پروردگارا همه مشکلات مادی، معنوی، دنیوی و اخروی ما را به کف با کفایت امام زمان حل و اصلاح بفرما. عواقب ما و وابستگان ما را ختم بخیر بگردان. تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. تا دیون مردم را از گردن ما ادا نفرموده ای ما را از دنیا مبر. پروردگارا باران رحمتت را بر سر شیعیان فرو بریز. باران عذاب و بلای خودت را بر سر دشمنان ما فرو بریز. خدایا اونها که نقشه های شوم علیه شیعیان و مسلمانان میکشن، نقشه های اونها را نقشه بر آب بگردن. خدایا فتنه هایی که در منطقه ما به دست یهودیان و به دست کفار و به دست منافقان و وهابی ها و بقیه دشمنان برافروخته شده، خدایا این آتش را به زودی خاموش بگردن، این آتش رو به جان آتش افروزان بیفکن. پروردگارا آنچه نگفتیم و مورد حاجت ماست، خودت از خزانه غیبت به همه ما عنایت بفرما. توفیق انس خودت، انس با خودت و انس با اودیات را به همه ما ارزانی بدار. و عجل اللهم فی فرج مولانا و سیدنا صاحب العصر و الزمان.